از موضوعات مهم اقتصادی رو به بحث و تبادل نظر بگذارن. فروش اموال مازاد برای اصلاح ناترازی بانک ها، موضوعی که در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز به اون پرداخته میشه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی زنده رادیو گفتگو. امروز 20 آذر سال 1401 بنده هم محمد حسین فردوسی به همراه همکارانم هم جناب آقای بهزاد محمودزاده تهیه کننده محترم و سایر همکاران در خدمت شما هستیم و حضور شما عزیزان رو در برنامه امروز خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزهای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راه کارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین درباره فروش اموال مازاد برای اصلاح ناترازی بانک ها صحبت کرده و به بررسی آن بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی خواهم کرد. سامانه پیامکی ما 30,010,35 و تلفن های ما هم 22,65,22,85 و 27,86,10,35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما شنوندگان عزیز و محترم میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشه های خودتون هم ما رو به صورت زنده دنبال بکنید و هم برنامه های ما رو به صورت آرشیوی در گوشه های خودتون داشته باشید و دنبال بکنید. شماره تلفن 162 روابطومی سازمان صدا و سیما هم که مثل همیشه در اختیارتون هست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو، همه این راه ها رو همکاران محترم بنده در اختیار شما گذاشتم تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس رادیو گفتگو دات آی آر داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم درویشی، معاون محترم سابق نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کارشناس حوزه پولی و بانکی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله، عاقبتتون بخیر.
جناب آقای دکتر سید محمد رضا برهانی از مدیران بانک‌های کشور و کارشناس حوزه پولی و بانکی، آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم، خیلی ممنونم، در خدمت شما هستم. تشکر می‌کنم از جناب علی و در واقع مجموعه‌ای که تهیه کننده این برنامه هست.
سپاسگزارم، ما از شما تشکر میکنم. جناب آقای دکتر درویشی عزیز، اموال مازاد برای بانک ها اصلا چی هستش؟ حالا یک داستانی بود اواخر سال 91 فکر میکنم، زمان حالا رئیس جمهور وقت و رئیس بانک مرکزی وقت صحبت شده بود برای فروش اموال بانک، مازاد اموال بانک ها، ولی خب بخشنامه جلوش متوقف شد. آیا این همان است؟ و اصلا اساسا بفرمایید که این اموال مازاد اصلا چی هست؟ مگه اصلا اموال مازادی دارن بانک ها ندارن؟ این توضیح بدید، متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض کنم خدمت بزرگواران که و شنوندگان عزیز که در سالهای قبل بانک ها هنگامی که تسهیلاتی رو به متقاضیان میدن، وثائقی رو میگیرن برای این تسهیلات. از جمله این وثائق، وثائق ملکی است. بعضن تسهیلات گیرندگان با مشکلاتی مواجه میشن و نمیتونن پرداخت کنن تسهیلات رو و بانک اقدام به تملیک اموال غیرمنقول اونها مینماید. در طول سالیان گذشته این اموال غیرمنقول به ترتیب رو هم دیگه انباشته شده و فروش نرفته، به نحوی که در گذشته نسبت اموال غیرمنقول بانک‌ها به سرمایه پایه حدوداً 30% بوده، اما این 30% رو گذرونده حتی به 150% سرمایه پایه این اموال منقول هم رسیده. در سال 1391 هنگامی که مجمع عمومی بانک مرکزی می‌خواست برگزار بشه در ریاست جمهوری، آقای رئیس جمهور وقت دستور فرمودن که به بانک‌ها ابلاغ فرمایید که اموال مازاد رو بفروشن، بنگاه و شرکت ها رو واگذار بکنن و برن کار واقعا بانک، کار اصلیشون رو انجام بدن که جذب سپرده و پرداخت تسهیلاته. اگر بانکی اقدام به پرداخت تسهیلات نکنه، عملا موتور محرکه اقتصاد از حرکت افتاده. بنابراین این که بانک ها بیان منابع رو جمع‌آوری بکنن، یه سری شرکت ها بزنن و این وجوه رو در شرکت‌های خودشون به کار بگیرن، یا اونور اموال غیرمنقول رو جمع‌آوری بکنن و به موقع به فروش نرسونن، اولا اون نسبت سرمایه پایه به هم می‌خوره و زیانش اینه که اگر روزی روزگاری بانک با کمبود نقدینگی مواجه بشه، قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نیست. بانک شاهنشاهی در به اصطلاح اوائل سال 1300-1301 به علت اینکه تسهیلات زیادی یا وام‌های زیادی در اون زمان پرداخت کرد و زمین‌های مزروعی رو به عنوان وثیقه گرفت و به موقع نتونست اینها رو تبدیل به وجه نقد بکنه و در اختیار سپرده‌گذاران بگذاره، ورشکست شد. بنابراین ما تجربه این رو هم در سالیان قبل داریم. بر همین اساس رئیس جمهور وقت دستور دادن بخشنامه ای صادر شد در سال 91. بخشنامه با شماره 91-33-72-51-13-12-1391 در بند اول این بخشنامه اومده واگذاری کلی شرکت‌های آن بانک مؤسسه اعتباری هم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت‌های حقوقی و ظرف مدت 6 ماه. بانک‌ها اموال غیرمنقول رو هرچی سریع‌تر اقدام بکنن به واگذاری و نسبت به کاهش تعداد شعبشون تا 20% و 6 ماه هم مهلت داده شد. این قضیه از سوی بانک مرکزی و رئیس جمهور وقت پیگیری میشد تا متاسفانه یا خوشبختانه متاسفانه دولت بعد که روی کار اومدن بلافاصله این بخشنامه در 16/7/1392 طی بخشنامه 92-211-620 ببینید این بخشنامه رو هم من آوردم لغو میشه. چرا؟ چون همتی پشت این نیست. حضرت آقا زیبا فرمودن که راهکارها یکسانه، ما راهکار داریم اما همتی نیست. همت، شجاعت، اهتمام و پیگیری، اینا باید باشه که ما بخوایم این کار انجام بدیم. و در نهایت ببینید جمع شدن این اموال غیر معقول چرا این کار رو، چرا وقتی کسی میاد تحصیلاتش معوق میشه و حالا میاد اصل و سود و جریمه همه رو پرداخت میکنه، دستورالعمل اقاله رو هم داریم، چرا اقاله نمیکنن؟ چرا ملک اون بنده خدا تنها سایمون بالا سر این رو میگیرن ازش و اقاله نمیکنن؟ چون این ملک در آینده ارزش افزوده داره و زیان بانک از این طریق پوشش داده میشه. و این قضیه به اصطلاح ادامه پیدا کرد تا زمانی که حضرت آقا تأکید فرمودن به مجلس که قضیه وضعیت اموال مازاد بانک ها رو هم مشخص بکنید، که این قضیه تبدیل شد به قانون رفع موانع تولید که و ارتقای نظام بانکداری کشور. 3 هدف داشت که یکی از اهدافش رو حضرت عالی فرمودید، 2 دیگرش من اضافه میکنم. ببینید مزایای فروش اموال مازاد بانک‌ها: 1 کنترل رشد نقدینگی در کشور، 2 افزایش توان تسهیلات دهی، و 3 رفع کسری و ناترازی شبکه بانکی و عدم برداشت از حساب بانک مرکزی است. حالا در این به اصطلاح خلاصه از وضعیت بانک ها بود و در صورت نیاز من ادامه میدم ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید که انشاءالله میخواد به این قضیه خاتمه بده. اما همون گونه که مقام معظم ولایت فرمودن، به شرطی که همت، شجاعت و اهتمام پشت این قضیه باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر برهانی. عذرخواهی میکنم از شما جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی، رئیس کمیته دیوان محاسبات و امور مالی مجلس شورای اسلامی پشت خطن. آقا سلام علیکم.
سلام، عرض ادب و احترام.
ارادت دارم، خدا قوت. متشکرم آقای دکتر شهبازی. خب بله. موضوع برنامه در خصوص فروش اموال مازاد برای اصلاح ناترازی بانک هاست که آیه وزیر محترم اقتصاد خب دوباره در جریان انداختن. صحبت‌های جناب آقای دکتر درویشی شنیدیم که معاونت محترم سابق بانک مرکزی بودند در سال‌های 91 و 2 ها و توضیح دادن که آره، حالا من میتونم یه خواهش از شما بکنم، امکانش از شما اگر زمان دارید صحبت جناب دکتر برهانی هم بشنوین در این مورد، بعد با حضرت عالی صحبت بکنید که جنبندی رو بتونیم پاسخ از شما داشته. پس من خواهش میکنم که همراه ما باشید، در پاشخه در خدمت شما هستیم. آقای دکتر برهانی، ببینید صحبت های دکتر درویشی شنیدیم، خب پس این یک داستان جدید نیست که الان باهاش روبرو هستیم، یه اتفاق خوب و مبارکی است. اما داریم میبینیم که حالا این اتفاق نمیدونم حالا به چه دلیل نمیفته، حالا یه سری مقاومت ها میشه، علتش چیه؟ و با توضیحاتی که آقای دکتر درویشی دادن خب میبینیم که ممکنه اصلا یک سری از مشکلات بانک ها هم حل بشه در بحث معوقات و اینها. اینو توضیح بدین، علت این مقاومت و نذاشتن این اتفاق که الان 10 سال 11 سال گذشته دیگه، این چی هستش؟ متشکرم، مرسی.
از حضور شما که ببینید اول ما باید بپردازیم به بحث ناترازی. تو این برنامه موضوع این هستش که ما میخواییم در واقع با فروش اموال مازاد بانک ها مسئله ناترازی رو رفع کنیم. ناترازی هم زمانی شکل میگیره که اون عوامل اقتصادی، چه اشخاص حقیقی باشن، چه بنگاه ها باشن، چه دولت باشه، چه سایر نهادهای مالی باشن، برای یه دوره قابل توجه یه تعهداتی رو در واقع فراتر از رشد حقیقی اقتصاد، فراتر از رشد منابع حقیقی خودشون ایجاد بکنن. مثلا کسریه بودجه یک نحوی ناترازی است، اون چیزی که دولت در واقع خودش باهاش مواجه میشه و این سرایت میکنه به سیستم بانکی، سرایت میکنه به در واقع بنگاه‌های اقتصادی، یا زمانی که بانک‌ها میان سودهای غیر متعارف رو تعهد میکنن این نوعی ناترازی ایجاد میکنه. حالا ممکنه ناترازی نقدینگی باشد یا ناترازی بین سمت راست و چپ ترازنامه بانک‌ها باشد که بین دارایی‌ها و بدهی‌هاشون هست. یک زمانی در واقع اومد توی فاصله بین سالهای 92 تا 96 رشد سریعی اتفاق افتاد توی سمت در واقع تعهدات بانک‌ها، بدهی‌های بانک‌ها، و این ارتباطه به اندازه کافی به صورت مناسب برقرار نشد با سمت راست در واقع ترازنامه‌شون، و این فاصله‌ای که بینشون افتاد در واقع شروع شد به این ناترازی که الان توش در واقع قرار داریم. سال به سال هم انتهای سال همه این ترازنامه‌ها تجمیع میشه و میده توی ترازنامه بانک مرکزی و ناترازی رو به اونجا در واقع منعکس میکنه. حالا راهکارهای متعدد وجود داره برای رفع ناترازی. یکیش این هستش که ما بریم سراغ فروش دارایی‌های مازاد، و راهکارهای دیگه‌ای که اینجا در واقع مجالش نیست و توی برنامه‌های جدایی حتما باید بهش پرداخته بشه. این که ما میگیم که خب ما بخشنامه‌ای رو در سال مثلا میگم X صادر کردیم و در سال Y منسوخ کردیم. آیا اگر اون بخشنامه سال X برقرار می بود این در واقع تغییر صورت می گرفت یا نه؟ این یه بحث بعدیه. یعنی اینکه چقدر بخشنامه‌های ما میرن به سمت اجرا شدن موضوع دیگه‌ایه که باید باش در واقع صحبت بکنیم در موردش. آن چیزی که اتفاق میفته اینه که در بهترین حالت خیلی از بانک‌ها میان بخشنامه رو اجرا میکنن، اما به چه شکلی؟ در واقع یه سری اسنادی رو صادر میکنن و این اموال رو منتقل میکنن به شرکت‌های دیگه‌ای که یا هم گروه هستند، یا در واقع اگر این منع رو در واقع ایجاد بکنه سیستم که به شرکت‌های هم گروه خودشون هم منتقل نکنن، به شرکت‌های هم گروه بانک‌های دیگه منتقل میکنن، تهاتر میکنن. یعنی راهکارهای مختلفی رو پیدا میکنن برای اینکه بتونن این مسئله رو یه نحوی پوشش بدن و ترازنامه‌شون رو ببرن به سمتی که در واقع به نظر بیاد که این اتفاق رخ داده. ضمن اینکه ما میگیم بین 30% تا 30% شروع کردیم، بعضی از بانک‌ها الان بین 100% تا 150% این نسبت رو دارن، یعنی نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهامشون ممکنه متناسب باشه با در واقع همه حقوق صاحبان سهامشون. اما اون چیزی که اتفاق افتاده واقعیت امر این هستش که تازه اینها تجدید ارزیابی نشده است. اگر تجدید ارزیابی نشده باشه این اعداد بزرگتر هم خواهد شد. ما راهکار رو باید در انگیزه در واقع اون سیستم ها جستجو بکنیم، اون بنگاه ها جستجو بکنیم، ببینیم چه انگیزه ای دارن برای اینکه این شرایط رو حفظ بکنن، و باید برای حل این مسئله دنبال راهکار باشیم. حالا اگر فرصت مجدد به من اختصاص داده بشه من بیشتر راجع به این موضوع، راجع به انگیزه ها صحبت خواهم کرد و توضیح خواهم داد.
خب متشکرم جناب دکتر برهانی. آیا دکتر شهبازی صدا بنده دارید؟ خب صحبت‌های جناب دکتر درویشی و جناب دکتر برهانی رو شنیدیم در خصوص همین بحث فروش اموال مازاد. صحبت‌های حضرت علی هم بشنویم که آیا
همینطور که اشاره شد شما هم فرمودین، خب یه سری مقاومت‌ها هست.
بله.
اون مقاومت‌ها رو ما باید در واقع از بین ببریم.
خب چرا مقاومت هست اصلا آقای دکتر؟
تو هر تغییراتی تو کشور، تو همه مجموعه‌های ما، شما در واقع با واگذاریان نگاه کنید،
می‌بینید
که مدیران مقاومت می‌کنن دیگه.
بله.
بخاطر اینکه فکر می‌کنن فقط اون مجموعه خودشونه می‌بینن. کلان و ملی فکر نمی‌کنن که مشکلات همه هم مشکلات می‌تونن ها. همین بحثی که در واقع با مازاد اموال دارایی بانک‌ها وجود داره یا مسائلی که تو سیستم بانکی ما وجود داره همه اینا هست. اونتا اینا متأسفانه همون در واقع فکر خودشون و مجموعه خودشونن و مقاومت میکنن. ما معتقدیم که باید به صورت جدی، حالا برنامه رو وزیر محترم اقتصاد دارایی داره، انشالله امیدوارم که این اتفاق بیفته. ما شرکت هایی رو داریم که همونطور که آقای دکتر اشاره کردن در واقع منابع بانک ها میره به سمت شرکت هایی که مال خودشونه، اما زیاد داشتیم، ما در مقیم اسم برم ولی که خود شما مردم همه اینا رو میدونه. ما باید در واقع اون اصلاح ساختار بانکی رو در دستور کار بیاریم، اقدام کنیم، عمل کنیم، از تجربیات گذشته استفاده کنیم. حالا تو مجلس قانون اون اصلاح ساختار و وظایف بانک مرکزی تصویب شد، انشالله امیدوارم حالا با تایید شورای نگهبان یا حالا اشکالاتی که ممکنه وجود داشته باشه بعد از در واقع تایید شورای نگهبان و اصلاح توسط مجلس صورت میگیره، انشالله بتونیم مرحله بعدی اصلاح ساختار بانک ها رو داشته باشیم که از این وضعیت رهایی پیدا کنیم. الان شرایط و وضعیت خوبی نداریم. الان ببین ما اون چیزی که بهمون این روزها مراجعه میشه، مدیران بازهای تولیدی در باد با سرمایه در گردش به خصوص با مشکلاتی مواجه هست. خب این مشکل رو باید بانک ها برطرف کنن، بانک هایی که میتونن در راستای تامین منابع و همینطور تو مسئله بازار سرمایه که ما فقط به بانک ها متکی نباشیم، ولی متاسفانه نتونستیم این مسائل رو سامان بدیم و اون بیماری اقتصاد که در جامعه ما وجود داره عواملیه که متاسفانه باعث این شرایط و وضعیتی که به وجود اومد.
درست آقای دکتر، ما میتونیم همراه شما باشیم دیگه؟ درسته، در خدمتتون باشیم. بسیار آقای دکتر،
از کمیسیون اولی باید بیان بیرون متعارف.
اگر محبت بکنید، چون حضورتون خیلی خوب و پربار و پربرکت است. سپاسگزارم آقای دکتر درویشی. ببینید آقای دکتر شهبازی فهمیدن خب بله مقاومت میشه. ببینید حالا از دید آرمانی میخوام نگاه بکنم، نه اینکه بگم ببینید مقاومت زمانی میشود که یک امر نادرستی بخواد اتفاق بیفته، یعنی از دیدگاه مناسب و مثبت. و خب میگیم آقا مقاومت میشه و مطمئنا این مقاومت بجاست و نباید این امر نادرست اتفاق بیفته. اما این بحث فروش اموال مازاد برای اصلاح ناترازی، خب حالا آقای دکتر برهانی اشاره کردن، گفتن آقا یکیش فروش املاک میشه، مثلا اموال و املاک میشه مثلا، و اتفاقات دیگه‌ای حالا وجود داره و داستان اینها. این اساس این مقاومته که حالا فرمودن مقاومت هم میشه برای یک امر درست، برای چیست؟ مثلا چه فکری میکنند که مثلا میخواد چه اتفاق نامیمون و نادرستی بیفته که مثلا میان جلوش مقاومت میکنن؟ اینو محبت کنیم بگیم.
از کنم خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز که یکی از راهکارها، ما میگیم یکی از راهکارها اینه و باعث قدم به قدم ما این رو، این گام اول رو ما برداریم. این که دوستان میفرمایند که حالا ممکنه که بانک ها برن این رو به نام مثلا حالا شرکت هاشون یا فرض کنید بانک هایی که به اصطلاح همتراز هستن و بیان این رو تعاطر کنن، این تقلب نسبت به قانونه، یعنی عملا تقلبه. این که بیان حساب سازی بکنن اموال رو کم ارزیابی بکنن، خب این هم یه نوع حساب سازی است. ببین همون مطلبی که مقام معظم، من قسمی نیست که از حضرت آقا بخوام وام بگیرم و از ایشون بخوام استفاده بکنم، ولی واقعیت راهکار همینه، باید این کار انجام بشه. بر همین اساس حاکمیت و مجلس که تقدس هم داره اومده ماده 16 و 17 رو تصویب کرده. این کار بایستی بشه. چرا این کار رو نمی کنن؟ چون میخوان زیان بانک ها رو از افزایش قیمتی که در اثر تورم این به این ملک میخوره جبران بکنن. به این دلیل دوست ندارن که ملکی رو که فرض کنید امروز تمدید کردن و مثلا 10 میلیارد میارزه، خب سال دیگه ممکنه 15 میلیارد و 20 میلیارد میارزه.
با قبول، ولی این جبران ما و تفاوت رو از جاهای دیگه میشود جبران کرد و حالا حتما دنبال این نباشن که مثلا یه چیزی X تومن رفت روش، این ما و تفاوت الان براشون به درد میخوره اگر از دست بدن ورشکسته میشن. راههایی برای جبران برهانی، درست میگم اینو؟ این راههایی وجود داره که حالا حتما فقط باید بیان بگن که الان ما میخوایم این مثلا یه ملکی بوده X میلیون حالا شده X میلیارد، این ما و تفاوت الان برام مناسبه. خب این از راه دیگه تامین
میشه. یه نقطه خیلی خوبی رسید بحث ما در واقع باعث میمدیم به سمت همینجا. ما دنبال انگیزه ها بگردیم، ببینیم اینا رو در واقع مدیریت بکنیم و بر اساس اینا سیاست گذاری کنیم. من جلسه قبلی که خدمت شما بودم توی برنامه عرض کردم، قدم اول اینه که ما بانک رو به عنوان بنگاه تجاری بپذیریم.
درود بر شما.
یعنی بدونیم که این بنگاه تجاری است و در واقع بخشی از بدنه دولت نیست، یا در واقع جایی نیستش که من بخوام که فقط براش تصمیم بگیرم، بخشنامه صادر بکنم و بخوام اون به هر زیانی یا به هر قیمتی اجرا کنه. دلیل ساده ای هم داره، چون بانک ها اکثرا سهامی عامن و همون طوری که در واقع نسبت به دولت و نسبت به سیاست های عمومی پاسخگوان، نسبت به سهامداران متعددی که همه اینها رفتن توی بورس در واقع کشور سهامشون رو خریدن هم پاسخگوان، نسبت به سپرده‌گذارهاشون هم همینطور پاسخگوان. بانک ها برای اینکه در واقع بتونند پاسخگوی در واقع سهامداراشون باشن، باید یه پورتفوی با ارزش، یه سبد با ارزشی از دارایی ها داشته باشن، بتونن متناسب با زمان در واقع اینها رو ازشون استفاده بکنن که بخش عمده ایش قطعا با توجه به رسالت بانک ها این هستش که تو بحث نقدینگی چه در واقع تجهیز پول چه در واقع تخصیص پول بخوان ازش استفاده بکنن. یه بخش کوچکتری از این پورتفو هم ممکنه دارایی های دیگه باشه، ممکنه سهام باشه یا در واقع املاک غیر منقول باشه که بعضی از اینها رو بانک نمیخواد که در واقع در اختیار بگیره، بلکه همونطوری که آقای دکتر درویشی عزیز ابتدای جلسه فرمودن زمان این اتفاق میفته که تسهیلاتی اعطا میشه، نکول میشه در و در واقع در نتیجه اون میاد این اتفاق میفته. اینکه این سبد با ارزش دارایی ها رو در واقع بانک چطور تنظیم کنه، من از شما سوال میکنم آیا در کشور ما ایجاد پتروشیمی سودآور هست یا نیست؟ ایجاد در واقع استحصال معادن سودآور هست یا نیست؟ قطعا هست و فراتر از این هست. باید در واقع موانعی رو برداریم که سرمایه گذاری بانک ها بره به سمت در واقع دارایی های مولد. من دقیق ترش میکنم، ما نگیم فروش دارایی های مازاد، بگیم مولد سازی دارایی های بانک ها. به هر میزان که از دارایی های غیر مولد بریم به سمت دارایی های مولد، این مشکل حل میشه، این انگیزه ایجاد میشه. منتها مستلزم اینه یه مسیر ویژه‌ای، یه راهکار ویژه‌ای توی سیستم اقتصادی کشور ایجاد شه که سوق بده بانک‌ها رو به سمت اینکه دارایی‌هاشون رو ببرن به اوست.
آقای دکتر شهبازی، ببینید صحبت‌های حضرت عالی و دوستان رو شنیدیم. حالا من می‌خوام این سوال رو به یک طریق دیگه از شما بپرسم. آقا بانک‌ها بیان این اموال مازاد رو بفروشن، خب اصلا بعد بیان، حالا بانک‌ها داریم راجع به بانک‌های با سرمایه‌های کلان صحبت می‌کنیم دیگه، بیان ریزخاری نکنن، به قول آقای دکتر برهانی بیان توی یه سری پروژه‌های پتروشیمی، پروژه‌های معادن، یعنی مثلا فرض کنید از الان دلشون خوش نباشه که الان فلان ملک مثلا فلان نقطه تهران بوده مثلا ایکس میلیارد، حالا شده ایکس مثلا X تونن به توان N 100 میلیارد مثلا. خب خب الان این خوبه، خیلی هم عالی، حالا خیلی به قول معروف اتفاق خوبی، ولی خب در اصل خیلی اتفاق بدی است بخاطر اینکه این دفعه ملک انگار رفته بالا. ولی میخوام به شما بگم که اما میشود به جای اینکه این حالا دیگه خودتون قطعا استادید، این جور سرمایه‌گذاری ها و این جور اتکا به یک سری افزایش قیمت های نمیدونم ملک و اینها برای به خصوص بانک، حالا برای بنده به قول معروف که یه دونه یه مقدار پول دارم میخوام ملک بخرم یه بحث جداست، ولی برای بانک که مثلا بیاد خودش رو ببنده به این داستان افزایش کاهش این املاک و اینها یه مقداری ناخوشاینده. ولی خب خیلی راحت میتونن آقا اینا رو بفروشن، حالا هر چقدر الان مثلا حالا شرایط خوبه مثلا بیاد بفروشه، اینکه میگم شرایط خوبه برای اینکه میخوام بفروشن، واقعا شرایط حالا خوب نیست، میگیم بیا اینا رو بفروشن، بعد بیان به قول آقای دکتر برهانی بیان تو بحث معدن، بیان تو بحث نمیدونم چیه پتروشیمی و و این هم هم که مقام از رهبری دارن میگن آقا خام فروشی نکنید، بحث پتروشیمی و و و و بیاید مشتقات رو بفروشین که ما فقط میگیم چشم. خب خب بیان اینجا سرمایه گذاری بکنن. میگم چرا این چرا همه رو آوردن به بحث ریزخوری مثلا درآمد، مثلا چون خیلی احتمال بی دردسر و کم دردسر دیگه و بدون هیچ مشکل، درسته؟
ببینین که بانک ها بیان معدن پتروشیمی فلان که اصلا جز وظایف بانک ها نیست،
دقیقا نیست، ولی خب بهتر از اینه که
بخش خصوصی مردم رو، اون که ما همیشه اون مطلبی که مقام معظم رهبری اشاره میکنه در راستای در واقع اقتصاد مقاومتی، اینه که مردم رو بها بدیم، بیایم
مردم رو تجهیز بکنن، آقا مردم بیان این کارو بکنن، آره بخش خصوصی بیان
مردم این کارو بکنن،
بله تقسیم منابع بکنن، بله
که هست. ببین بانکی که وظیفش تامین منابع در باد با مسائل مالی پولی اینا تو کشور هست، الان همه رو رها کردن، فکر و غمشون شده در ارتباط با اموال و دارایی های شرکت هایی که دارن.
خدا خیلی
میشه همین وضعی که ما داریم،
بله.
اونجا بانک باید بیا و همینطور در واقع بازار سرمایه ما که متاسفانه یه عدم اعتمادی بین مردم به وجود اومد ظرف دو سه سال گذشته که ما نتونستیم از منابعی که مردم دارن استفاده کنیم در جهت تولید اشتغال. یکی از دغدغه‌های جامعه ما که مقام معظم رهبری هم بهش اشاره کردن سالهای مختلف نامگذاری کردن، همین بحث تولید و اشتغاله که ما نتونستیم این سامان بدیم و این وضعیه که ما الان داریم. خب اینجا باید واقعا ما بیایم بر اساس یه احساس مسئولیت، یه در واقع وجدان کاری بیایم پای کار.
الان آقای دکتر قبول دارید ببینید الان پول راکت شده، این مرداب
داخل در واقع کار فلان اصلا او وظیفه اصلیش راه
نه اصلا ما میگیم
هر بانک رو شما الان میگم گفتم من تو بحث قبلی اشاره کردم، الان واحدهای تولیدی ما و کسانی که سرمایه گذاری کردن الان نگران نمیتونن در ارتباط با تامین سرمایه در گردش در واقع از بانک‌ها
ببینید اصلا درسته.
ما داریم الان واحدی که تولیداتش مونده با توجه به این شرایط